أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقسيم دوم، تقسيم از جهت دوم در حکومت، تقسیمی بود که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده و در کلمات اعلام بعد از مرحوم نائینی هم در نوع کلمات اومده و مورد قبول قرار گرفته. تقسیم حکومت به حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه هست. تعبیری که مرحوم نائینی در این قسمت به کار برده، توضیحی که داده، بحث اونی که در اجود در بحث اجزا اومده، اینه که ایشون فرموده خب با توجه به معنای حکومت که عبارت هست از این که احد و دلیلین موجب توسعه موضوع دلیل آخر یا تزییق موضوع دلیل آخر باشه یا تزییق حکمش باشه، با توجه به این معنای از حکومت میتوان حکومت را تقسیم کرد به حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه، چون این توسعه و تزییق تارتن در مقام ثبوت و واقع هست و اخرى در مقام اثبات و در مقام ظاهر. در مثل دلیل لا ضرر و لا حرج که مفید اختصاص احکام به موارد عدم الضرر و عدم الحرج هست، در اینها توسعه تزییق واقعی هست. حکومت میشه حکومت واقعیه چون مستفاد از ادله لا ضرر و لا حرج این میشه که در موارد ضرر و حرج شارع حکم جعل نکرده است. نفی جعل حکم در این موارد هست واقعا و به حسب مقام ثبوت. طبعا میشه تزییق به لحاظ حکم واقعی. در ادله مثل لا شک لتزییق شک یا لا ربا بین الوالد والولد یا اون قسمت های اثباتیش مثل طواف بالبیت صلاتون یا الفقه و خمرون استسخر و ناز، این سری از ادله اگر تزییق را دلالت بکنن، اختزا بکنن یا توسعه را اختزا بکنن، در مثل الطواف بالبیت، در مثل الفقه و خمرون، این توسعه و تزییق به لحاظ مقام ثبوت هست و به لحاظ جعل احکام واقعیه تزییق و توسعه انجام میشه. ولی در مقابل ما اگر ادله حجیت امارات و اصول عملیه را در نظر بگیریم، در مقابل احکام واقعیه که برای اشیا ثابت هستند، خب در این حکومت و تقدیم جریانی که برای امارات و اصول عملیه وجود دارد و ما به امارات و اصول عملیه عهد می کنیم، در این موارد حکومت در کار هست، ولی حکومت در بحسب مقام اثبات و مقام ظاهر هست، نه اینکه در مرحله ثبوت احکام الواقعیه تصرف شده باشه. تصرف در ثبوت احکام الواقعیه به لحاظ واقع و مقام ثبوت نیست، بلکه به حسب مقام ظاهر هست و وجه این که بحث به مقام ظاهر هستم معلومه، فرموده چون در حجیت اماره، در حجیت اصول عملیه جهل به واقع اخذ شده، در جایی که مکلف نسبت به حکم واقعیش جهل دارد و علم ندارد، در اون مورد اماره و اصل عملی حجت شده. وقتی حجیتش در فرض جهل بود، جهل به واقع بود، معناش اینه که این احکام ظاهریه من الامارات و الاصول العملیه در طول واقع هستند. وقتی در طول واقع بودن دیگه معنا نداره، موجب تضییق و توسعه در واقع بشن، چون در اون مرتبه نیستن. بر این اساس ایشون فرموده که در اون قسم اول در حکومت مثل لا ضرر، لا حرج و امثال اینها، چون اینها در حقیقت در عرض واقع هستن، در همون مرحله ثبوت حکم واقعی تصرف می کنن، اونجا چون در عرض واقع هستن میتونن تصرف کنن در حکم واقعی و تغییرن او توسعتن تغییر در اون مرحله ثبوت ایجاد بشود، ولی در حکم ظاهری مثل مفاد امارات و اصول عملیه اینها در واقع تصرف نمی کنن. رو این حساب فرقی هم که بین این دو هست اینه که در چون در حجیت امارات اینها در طول واقع عرض شده اند، در ظرف جهل به واقع عقد شده هم انکشاف خلاف در اینجا معنا دارد. حجیت اینها تا وقتی است که کشف خلاف نشده باشه، چون تصرف در واقع که نکردن، واقع سر جاش محفوظه. اینها در مقام ظاهر و مقام اثبات حجت بودن، اگر کشف خلاف شد اون احکام واقع را باید رعایت بکنیم، اون واقع باید تدارک بشه. ولی در قسم اول که حکومت واقعی بود کشف خلاف معنا نداره، چون اصلا واقع تصرف در واقع کرده بود دیگه. لا ضرر میگفت که در حکم شرعی که سبب وقوع مکلف در ضرر باشه، چه این حکم شرعی وجود نداره. اون حساب تغییر در واقع که شد، واقع زیغ شد یا واقع توسعه پیدا کرد، دیگه معنا نداره، انکشاف خلاف در اونجا معنا نداره. این فرمایش مرحوم ناینی با توضیحاتی که در اجود هست و همونطور که بیان شد در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم های خویی، مرحوم های سر، در مواضع متعددی در بعضی از موارد این تقسیم، اشاره به این تقسیم شده و اثری که بر این تقسیم بار هست. ولی در کلام مرحوم امام اشکال شده به این تقسیم حکومت به حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه. البته این اشکال در مناهج که نوشته خود ایشون بود پیدا نکردیم، ولی در تهذیب، تغییرات تهذیب و تغییرات جواهر الاصول، در اونجا این اشکال هست که بله، یکی از اشکالات به بیان مرحوم ناینی در این که آیا اصول و امارات، عمل به اصول و امارات مأمور به زاهدی موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست، مرحوم ناینی بیانی فرمودن برای اینکه اجزا را نفی بکنن، بفرمایید در این موارد اجزا در کار نیست. در اون بیانی که برای نفی اجزا دارند، از همین تعبیر، از همین مطالبی که نقل شد، توضیح اینکه حکومت در امارات اصول حکومت ظاهریه است نه حکومت واقعیه، از این تعبیر استفاده کردن. بیانش مربوط به نفی الاجزا هست، ولی در مقدمات این بیانی که از مقدمات اون وجهی که برای نفی الاجزا استفاده کردن از مقدماتش همین تقسیم حکومت به حکومت واقعیه به ظاهریه. در اون قسمت مرحوم امام اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که حکومت یک معنا بیشتر نداره، اینکه مثلا عهد الدلیل موجب تصرف در موضوع دلیل آخر باشه یا حکم دلیل آخر را ناظر به عقد الوضع باشه، یک معنا بیشتر نداره. این که شما بیایید حکومت را تقسیم بکنید به حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه، این تقسیم وجهی نداره. بله بله، متعلق حکومت و مورد حکومت دو قسم دو مختلف میشه، گاهی حکم ظاهری میشه گاهی حکم واقعی. حکم که متعلق حکومت هست ظاهری و واقعی دارد، اما نفس الحکومه یه معنا بیشتر نداره. دون حساب تقسیم حکومت به حکومت واقعیه و ظاهریه معنا نداره، چون اختلاف فقط در ناحیه متعلق هست و اختلاف در جواهر الاصول هم اضافه کردم این مطلب را، این توضیح را، که اختلاف در ناحیه متعلق موجب اختلاف در معنای حکومت نمیشه، و الا اگر به لحاظ متعلق صحیح باشه، با اختلاف متعلق صحیح باشه تقسیم، یلزم ان لا یقف تقسیم حکومت به واقعی یا ظاهری به لحاظ انها احکامی که متعلق حکومت هستن، موارد مختلف شما باید تقسیم بکنید. این واقعا کما ترا، پس این در حقیقت جا نداشت، این تقسیم را مرحوم نائینی در اینجا بفرماید. این مناقشه است که از فرمایشات مرحوم امام در اینجا استفاده میشه، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه و اینجا اختلاف بین این مواردی که مرحوم نائینی ازش تعبیر فرموده به حکومت واقعیه و اون موارد دسته دوم که حکومت ظاهری باشه، اختلاف بین النحوین منحصر به اختلاف در نایه متعلق نیست. تا این نقض را شما بکنید که لازمش اینه که پس شما الا ماشاءالله تقسیم داشته باشید، بلکه اختلاف در خود مضمون حکومت، در نفس حکومت و معنای حکومت، چون معنای حکومت توسعه و تضییق بود دیگه. این توسعه و تضییقی که انجام می شود، این توسعه و تضییق یا توسعه و تضییق فرمایش مرحوم نائینی اینه که این توسعه و تضییق یا توسعه و تضییق واقعی هست، در مقام واقع هست، به لحاظ مقام ثبوت هست، در واقع هست. این یک مورد. مورد دوم جاییست که توسعه و تضییق در ظاهر هست و در ظرف شک. در اون قسم دوم که در ظرف شک هست، مادام مکلف جاهل به حکم هست، این توسعه انجام میشه. اثرش و خاصیتش اینه که انکشاف خلاف در این قسم معنا داره، چون این در مقام ظاهر هست و انکشاف خلاف هم در این معنا داره. اثر این انکشاف خلاف که معلوم شد واقع غیر از اونی بود که اصل دلالت داشت یا اماره دلالت داشت، اثر انکشاف واقع اینه که باید تدارک بشه واقع دیگه. روی حساب اگر نماز خونده با وضوع استصحابی، بعد معلوم شد که وضوع نداشت و باید نمازش را اعاده بکنه، و همینطور نسبت به بقیه شرایط. چون مضمون این، چون این توسعه‌ای که در قسم دوم هست به لحاظ واقع درش توسعه‌ای در کار نیست، بلکه به لحاظ ظاهر هست، اینجا ولو ناظر به حکم واقعی هست، ناظر به حکم واقعی است، ولی در مقام توسعه و تضییق در مقام توسعه و تضییق اینطور نیست که تضییق در خود واقع ثبوتاً اتفاق افتاده باشه، چون ثبوتاً تغییر اتفاق نیفتاده روی حساب انکشاف خلاف معنا در این قسم داره، برخلاف موارد قسم اول که حکومت واقعیه بود و تصرف در مقام ثبوت اتفاق افتاده تضییقا او توسعتا، و چون تصرف ثبوتی بود، تغییر ثبوتی بود، روی حساب انکشاف خلاف معنا نداره. اینطور نیست که فقط از جهت موردی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اختلاف در حقیقت در خود نحوه توسعه است که گاهی واقعی هست گاهی فقط در مقام ظاهر و بر اساس مقام احتجاج و پنابردن به حجت هست. بر همین اساس هم ممکنه ما یه دلیلی را حساب بکنیم که نسبت به همونطور که در کلام مرموی سردم در بوس اومده، ممکنه یه دلیلی را حساب بکنیم که نسبت به بعضی از موارد حکومتش حکومت واقعیه هست، نسبت به بعضی از موارد حکومتش حکومت ظاهریه هست. مثلا ادله حجیت امارات که درش اعتبار علم شده، این را نگاه بکنیم، این را نسبت به بله ادله حجیت امارات نسبت به معدای خود اون اماره حساب بکنیم، حکومت حکومت ظاهریه هست، دلیلی که دلالت میکنه بر این که مثلا فقا حرام هست، عنب مقلی حرام هست و امثال اینها، بله، یا اون جایی که دلالت میکنه بر در قیام امارات، بله، در نسبت به موضوعات شروط مثلا متعلق تکلیف نزاید اینها، اماره اگه قائم شد، خبر ثقه قائم شد بر این که مثلا این شرط در اینجا وجود داره، شرط مثلا طهارت باشه، طهارت بدن باشه، یا مثلا صرف باشه، یا غیر این از شروطی که هست، شروطی که در متعلقات تکالیف در واجبات اینها اخذ شده. خب این از این حیث که نگاه بکنیم نسبت به احکام، نسبت به معدای اماره، حکومت حکومت ظاهریه است، مادامی که مکلف شاک باشه، به جهلش باقی باشه. ولی همین حجیت اماره را نسبت به حرمت افتای به غیر علم و لزوم افتای به علمن در نظر بگیریم، حکومت حکومت واقعی است. در اونجا حکومت ظاهریه بود، اینجا حکومت واقعی است، چون موضوع جواز الافتا علم به رأی شارع هست، ولو علم اعتباری، و این برای ادله حجیت امارات علم اعتباری درست میکنه. روی حساب در امارات که قائم مقام هم قطع طریقی میشوند، هم قطع موضوعی، به لحاظ قیامش مقام قطع طریقی، به لحاظ قیامش مقام قطع طریقی حکومت دارند بر معدای امارات به حکومت ظاهریه، ولی به لحاظ در اون جایی در نسبت به قطع موضوعی اماره قائم مقام قطع موضوعی بشود، مثل حرمت افتای به غیر علم و جواز افتای به علم که در موضوع علم عقد شده، اماره قائم مقام علم بشود، در این قسمت حکومت میشه حکومت واقعیه. چیز فرمون؟ فرمودن اخلاف فقط در نایه متعلقه، ولی خود معنای حکومت تغییر نداره، متعلقش موردش فرقه، تضییق دیگه، خود همین در تضییق ظاهری هست دیگه، تضییق واقعی هست، فرمایش مرحوم نائینی هم همینه دیگه، تضییق در موارد در قسم اول در مقام ثبوت تصرف میکنه، ولی در قسم دوم در مقام اثبات و ظاهر تصرف واقعی نیست، تصرف مادام الجهله.
تقدیمی که حقیقت حکومت هستش تو حدیث وجود داره،
بله تزییق همون دیگه، تزییق هست، ولی تزییق تزییق واقعی هست یا ظاهری هست، این اخلاف در نایه متعلق نیست، اخلاف در معنای خود حکومت دیگه. حالا روی این حساب این تقسیم در فرمایشات ملکوت ناینی اومده، اثر این تقسیم هم معلوم هست دیگه، اثر هم به لحاظ همون بحث اجزا اونجا ظاهر می شود که در حکومت‌های واقعی، در حکومت واقعی چون تصرف در مقام واقع هست، کشف خلاف معنا نداره، روی این حساب انجام دادن خود اون مورد حکومت واقعیه انجام دادن واقع هست دیگه، کشف خلاف نسبت به واقع معنا نداره. ولی در قسم دوم که حکومت ظاهری باشه، چون تصرف در خود واقع مستقیما نشده است بلکه در مقام احتجاج فقط تصرف شده، به معنی و حجت اماره قرار داده شده، و ظرف حجیتش هم مادام الجهله، از وقتی که جهل مرتفع شده دیگه موضوعی برای او باقی نمیمونه، لازمه قهری حکومت ظاهریه، لازمه قهری حکومت ظاهریه اینه که در اینجا اجزا محقق نباشه بلکه تدارک واقع اتفاق بیفته. این به لحاظ این اثر، این که این اثرم مفروغ عنه ایشون هم این اثر را قبول داره، نه اینطور نیست. در هم بحث اجزا این اصلا بحث، اون ریشه اصلی بحث، مصب اصلی بحث اینه که آیا در اصول عملیه مقتضای قاعده حکم به اجزا میشه، عمل به اصل مجزی هست ولو بعد کشف خلاف، یا اینکه مجزی نیست. مرحوم ناینی این مقدمه را کشیده برای اینکه به اجزا اجزا را نفی بفرماید. در فرمایشات مرحوم امام که به مرحوم ناینی اشکال میشه، یک اشکال اولش اینه، در نهایت هم ایشون اجزا را قائل هستند، نه اینکه به لحاظ آثار اتفاق نظر باشه، فقط اختلاف در بله اختلاف در تعبیر و اختلاف لفظی باشه. خب این مربوط به تقسیم حکومت. خب پس در مطلب دوم از مطالب در حکومت که مربوط به تقسیم بود، از دو جهت حکومت قابل تقسیم بود. تقسیم اول به ملاحظه این که در حکومت گاهی نظارت هست به دلیل آخر، احد الدلیلین ناظر به دلیل آخر هست و متفرع بر دلیل آخر هست. قسم دوم هم جایی بود که حکومت در موارد حکومت نظری در کار نیست، شرحی نسبت به دلیل آخر در کار نیست، بلکه حکومت به منات رفع موضوع دلیل آخر هست نه به منات نظر. این تقسیم اول. تقسیم دوم که تقسیم حکومت به حکومت واقعی و حکومت ظاهری است. در مطلب سوم از مطالب مربوط به حکومت، مورد بحث احکام حکومت، خصوصیات و آثاری که در مورد حکومت مترتب میشه، این ولی که این آثار در غیر حکومت از انهای جمع عرفی در همه موارد نیست، بلکه بعضی از این احکام مثلا در مورد تخصیص پیاده میشود ولی در مورد ورود پیاده نمیشه، یا ممکنه بعضی از این احکام در مورد ورود باشد در مورد تخصیص پیاده نشه. علایاله یک مجموعه این حکومت با خصوصیت حکومت و معنای حکومت باعث میشه که اگر در نفس این معنا ما تأمل بکنیم، از درون از همین تأمل در معنای حکومت یک مجموعه از احکام و آثار را در مورد حکومت ما میتونیم به دست بیاریم. در کلام مرحوم آیسر در اینجا پنج عنوان، پنج اثر ذکر شده برای حکومت، که این پنج اثر البته چون ایشون در تقسیم اول فقط حکومت را منحصر به قسم اول کرد، مختص به موارد نظارت و شرع کرد، حکومت قسم دوم را چون قائل نشد، این احکامی که ردیف کردن در اینجا در ضمن پنج احکام در تبیین این احکام اون مبنا ملاحظه شده و بر اساس اون مبنا هست که این احکام را ذکر کردن. ولی اگر کسی در اون بحث قبلی که تقسیم الحکومه بود قسم دوم حکومت را مثل مرحوم آقای خویی قائل شد که از راه رفع الموضوع هست، طبعا در این موارد باید بله اصلاح بشه اینکه آیا این حکم حکومت هست یا اینکه از موارد حکومت، یا حکم حکومت هست به تمام مواردش یا حکم بعضی از اقسام حکومت، نه حکم همه موارد حکومت. حالا حکم اولی که ایشون فرمودن در به عنوان اثر حکم اول حکومت و اثر اول حکومت اینه که فرمودن دلیل حاکم مثل دلیل مخصص اگر متصل به کلام باشد خب ظهور را، ظهور در اطلاق و عموم را از بین میبره، ولی اگر منفصل از کلام باشد فقط حجیت را از بین میبره اما ظهور را از بین نمیبره. خب این به عنوان اثر اول و حکم اول در بیان و توضیح این که چطور این حکم در موارد حکومت ثابت هست فرمودن خب این را، این حکم به این اثر را ما در می آوریم از خود ملاکی که برای حکومت قبلا بیان کردیم. گفتیم که ملاک حکومت اینه که احد الدلیلین صیغه و از همون اول قرار داده شده، آماده شده برای اینکه مدلول دیگری را توضیح بده، در مقام توضیح مدلول دیگری باشه که در کلمات ایشون تعبیر شده از این به قرینه شخصیه، یعنی شخصی این کلام از هم مولا صادر شده برای بیان اینکه مراد از اون دلیل آخر چه چیزی هست. خب اگر چون ملاک حکومت قرینیت هست، اونم قرینیت شخصیه دیگه، قرینه اگر متصل به عام باشد خب معلوم جلوی ظهور عام را میگیره، اگر قرینه منفصل از خطاب باشد، منفصل از عام باشه دیگه در مدلول او، در مدلول استعمالی و مدلول ظاهر او که تصرف نمیکنه بلکه در حجیت او تصرف میکنه. چطور دلیل منفصل موجب تصرف در حجیت دلیل آخر میشه؟ روی همون مناطات و نکات عقلایی که وجود داره که به حسب نظر عقلا متکلم حق دارد مراداتش را به کلمات منفصله بیان بکنه، بعضی از کلماتش را قرینه برای مراد جدی از کلام آخرش قرار بده، روی همون نکات عقلایی است. این بله روی همون نکات عام عقلایی که هر قرینه ای هر چی بله هر قرینه ای هر کلامی از متکلم واحد که قرینیت داشته باشه برای کلام آخر، اون قرینه مقدمه بر ذل قرینه هست، اون نکته در مورد حکومت هم میاد. و این خصوصیت بله حکومت که در موارد مدلول دلیل آخر تبیین می شود، منتها تبیینش گاهی در مرحله ظهور در فرض اتصال، گاهی تبیین در مرحله حجیت، تصرف در مرحله حجیت در فرض انفصال. این یک بله حکم که این حکم با توجه به خصوصیت حکومت و ملاک الحکومه معلوم میشه. حکم دوم برمورد اینه که در بحث تخصیص، در اینکه ما در موارد شک در تخصیص میتوانیم به عموم مراجعه بکنیم یا نه، یه تفصیلاتی در کاره. در جایی که مخصص متصل باشد ما نمیتوانیم در موارد شک مراجعه به عام بکنیم، ولی اگه مخصص منفصل باشد، مخصص منفصل باشه در بله در مخصص منفصل امر مثلا دایره بین اقل و اکثر باشه می توانیم به مخصص به عام مراجعه بکنیم، در اون مقدار مشکوک می توانیم به عام مراجعه بکنیم. این حکم و این اثر که در مورد تخصیص ثابت هست این حکم به این اثر که در مورد تقصیر ثابته که تفصیل تمسک بالعام به لحاظ موارد به عینه در موارد حکومت هم میاد، در جایی را که یه دلیل حاکمی اومد نسبت به دلیل محکوم اگر منفصل بود از دلیل محکوم و در سعازیغ معنای اون لفظی که در دلیل حاکم وارد شده ما شک کردیم، در اون موارد میتوانیم تمسک با عام بکنیم. اگه متصل باشد نمیشود تمسک کرد، منفصل باشه میتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ روی همون وجهی که در تخصیص گفته میشه، در تخصیص منفصل چرا ما میتوانستیم به عام مراجعه بکنیم در مورد شک؟ چون دلیل مخصص که مردد بین اقل و اکثر بود در مقدار متیقن عام را تقیید میزنه، ولی در اون قسمت مشکوک تقییدش محل شک و تردیده. چون تقییدش تقیید زائد هست روی حساب ما و ما هم شک داریم، افعال العموم در این قسمت حجیت داره. این نکات در مورد دلیل، این نکات در مورد حکومت هم میاد، به خاطر اینکه در حکومت هم واقع حکومت همون تخصیص هست، حکومت هم عنوان قرینیت داره بر اساس همون نکاتی که گفته شده. این بله حکم دوم. حکم سوم این در این اینام که در این دو تا حکم هم اشکالی در کار نیست، این خصوصیت حکومت در مواردی که بله نسبت به هم نسبت به مواردی که حکومت به ملاک نظارت باشد ثابت هست، هم حکومت به ملاک نظارت این دو تا حکم ثابته، هم حکومت به لحاظ رفع الموضوع در جایی که از باب رفع الموضوع باشه این اثر شک بین اقل و اکثر میتوانی مراجعه بکنیم، این نکته اونجا هم پیاده میشه. بچه سوم، حکم سوم اینه که حاکم،
و این نکته دوم خود مرحوم فایصل یک نقدی دارن با خویی که اگر سر تقدیم را در قسم دوم اون مطلبی که شما فهمیدید از این شرطیه باشه در حین شک دیگه نمیشه اخذ، چون آیسر
ممارد
متکفل شرط نیست، متکفل شرط نیست جمله شرطیه. آیسر نقض دارن اونجا که بس چطور شما میخواین در این شک در تخصیص اخذ کنید؟
اون میشه این ولی این نقدم در فرمایشات ایشون باشه، ولی این نقد به خاطر اینکه هر جا در نظر ایشون هر جا شک در رفع الموضوع باشه، در ارتفاع الموضوع باشه، ما نمیتوانیم تمسک بکنیم روی حساب در ورود این اشکال را فرموده بودن. ولی اگه کسی اون را در ورود قبول نکرد، گفت که چون شک در رفع، شک در وجود الموضوع به تعبد هست، و الا وجود موضوع با قطع نظر تعبد اگه وجود داره، موضوع با قطع نظر تعبد که موجود و مفروض تحقق شک در وجود در رفعش به تعبده، اگه کسی اون رو گفت دیگه در اینجا هم همون حرف میاد دیگه. بله این یعنی مبتنی بر اون نظر است، بر اون بیانی است که ایشون در باب ورود دارن. حکم سوم و اثر سوم اینه که ایشون فرمودن که چون در حکومت قرینیت در کار هست، در حکومت قرینیت در کاره، در تقدم قرینه بر ذل قرینه فرقی نیست بین این که دلالت اون قرینه نسبت به مضمون خودش در همون مرتبه ذلقرینه باشد یا از عفو از او باشد یا اقوای از او باشد. همین مطلبی که در باب ورود هم فرمودن، در باب ورود فرموده بودن که اینجا دلیل وارد چه دلالتش نسبت به مضمونش اقوا باشد یا از عفو هم از مورود باشه باز مقدم بر او هست. اینجا هم در موارد حکومت هم فرمود که اینجا هم اگر دلیل حاکم در دلالتش از نظر مقدار مرتبه دلالت اضعف هم باشد بر دلیل اضعف از دلالت محکوم باشد بر دلیل محکوم مقدم میشه، ولو در دلیل محکوم به صراحت حکم بیان شده باشه، به نصوصیه باشه، ولی این به ظهور باشه از باب مثلا استعمال صیغه افعل، استعمال صیغه لا تفعل و نظیر این باشه، این مقدمه. چرا مقدم هست؟ به خاطر همین نکته که به حسب فهم عرفی نکته عقلایی عام هر چیزی که متکلم با عنوان قرینه او را انتخاب کرده قرار داده، این مقدم بر ذل قرینه هست. این روی این حساب در اینجا یک ثغرا برای او محقق شده، این دلیل حاکم قرینه هست دیگه، مخصوصا با بیان ایشون که در اون حکومت به معنای نظارت قرینیت شخصی است، اصلا از اون اول این رو قرار داده. حتی اگه قرینه شخصی هم نباشد، قرینه نوعی هم باشد، خود کلام اعداد برای این جهت نشده باشه، در نظر عرف عام و عقلا قرینه مقدم بر ذل قرینه است، فضلا از مواردی که یک کلام به عنوان قرینه شخصی در بین باشه. روی این حسابه که فرمودن که بر اینم مترتب میشه این مسئله که در بله برای تقدیم حاکم بر محکوم اینطور نیست که نسبت گیری بشه و در فقط در مواردی که دلیل حاکم اخص مطلق از دلیل محکوم هست مقدم بر او بشه، نه، ولو نسبت بین اینها نسبت اون خصوص من وجه باشد ولی دلیل حاکم مقدم هست. روی حساب معروفم در کلمات اینه که بین الحاکم و المحکوم لا تلاحظ نسبه بین الحاکم و المحکوم، ولو نسبت اون خصوص من وجه باشد حکومت مقدمه. اینم از اینجا پیدا شده که این از این قسمت، یعنی این تقدم بلا ملاحظت و نسبه از اینجا پیدا شده که دلیل حاکم قرینه هست. اگر از باب نظارت دلیل حاکم باشه که قرینه شخصیه میشه، اگر از باب نظارت هم نباشه در قسم دوم حکومت که به ملاک رفع الموضوع هم باشه، این قرینه عرفیه برای او حساب میشه. و طبعا و قاعده عقلاییه اینه که دو کلامی که یکی از اینها قرینیت نسبت به دیگری داشته باشد، قرینیت برای دیگری داشته باشد، همیشه به قرینه عقل می شود و بر ذل قرینه مقدم می شه. رو همین حسابه که در موارد در نسبت گیری بین ادله در بعضی از کلمات هم اینجور تعبیر شده، در کلام مرحوم آقای خویی و غیرشون، حتی در متقدمین برایشون هم اومده که اطلاق الخاص یقدم علی اطلاق العام. اگه دلیل خاص اطلاق داشته باشه در یک جهت، اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدمه. این معناش اینه که قرینه را مطلقا مقدم می کنن بر ذل قرینه. در این رویه عقلا در جمع بین کلامهای متعددی است که از متکلم واحد صادر شده. ما لعنوفیه می شه از مصادر این. این قسم حکم سوم. حکم چهارم هم فرموده اینه که بله، چون حکومت، این بر اساس همون مبنای خودشون در قوام حکومت این اثر چهارم رو فرمودن، چون حکومت قوام حکومت به نظر داشتن به دلیل آخر هست، این که ما بخواهیم ببینیم که دلیل حاکم اگر خاصیت تضییق را داره، خاصیت رفع را داره، چه مقدار را رفع میکنه، این تابع اینه که بله نگاه بکنیم به دلیل حاکم، ببینیم که از چه جهت و از نظر کدوم اثر میخواهد به دلیل محکوم نظارت داشته باشه. به حسب موارد مختلفه، ممکنه در یک جا دلیل حاکم ناظر به بعضی از آثار ثابت در ناحیه محکوم باشد، ممکنه اطلاق داشته باشه نسبت به تمام آثار. اینطور نیست که همه جا ما بتوانیم از دلیل حاکم اطلاق گیری بکنیم و رفع نسبت به تمام آثار ثابت در ناحیه محکوم را اثبات بکنیم. نه، بعضی موارد مختلفه، مثلا بله دلیلی که اگه دلیل در دلیل اومده که مثلا التواف و بالبیت صلاتون، خود تواف در این عبارت تواف بالبیت تنظیر شده به صلات، مصداق صلات قرار داده شده به حکومت، حکومت توسعه‌ای هست در اینجا، این حکومت توسعه‌ای به لحاظ بله احکام صلات را در اینجا بار کرده. خب اگر یه اثر خاصی در مورد صلات باشه، این حکومت ناظر به اون اثر خاصه، ولی اگه اثر خاص نباشه، آثار متعددی در مورد صلات وجود داشته باشه، این دلیل حاکم به اطلاقهی ناظر به تمام آثار است، روی این حساب تمام آثار صلات در این مورد طواف هم بار میشه. همینطور در قسمت بله در قسمت تغییر، چون در این مطلب از اینجا پیدا شده که ما در حکومت نظارت را شرط کردیم، چون نظارت شرط هست در حکومت، سعازیق جریان حاکم تهدید می شود به حدود نظارتی که این دلیل حاکم به دلیل محکوم داره، به مقداری که نظارت دارد حکومت اتفاق می افتد، نسبت به جایی که نظارت ندارد حکومت اتفاق نمی افته. این در مورد حکومت اینه، در حالی که قبلا خود ایشون در موارد ورود فرمود اینطور نیست دیگه، در موارد ورود چون از نظارتی اخذ نشده است، بلکه به طبعیهی احد الدلیلین رافع موضوع دلیل آخر میشه، دیگه به اطلاق دلیل وارد اخذ میکنیم، موضوع را رفع کرده دیگه، این موضوع که رفع کرده تمام احکامی که در دلیل موجود برای این موضوع وجود داره تمام اون احکام کلن منتفی میشه دیگه، اونجا تقسیم نداره دلیل وارد به دو قسم که گاهی ورود به لحاظ بعض الاثار باشه، گاهی ورود به لحاظ تمام الاثار. در ورود اونطور فرموده، ولی در حکومت فرمودن که ما باید نگاه بکنیم به مقدار نظارت دلیل حاکم. خب این حکمی که فرمودن طبعا مبتنی بر همون مبنایی است که ایشون در حکومت داشتن که قوام حکومت به نظارت بود. اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی در قبال قسم اول حکومت به ملاک رفع الموضوع را بیان بفرماید ملتزم بشه، مثل مرحوم آقای خویی ملتزم به این بشه و که تمام منار رفع الموضوع هست، در حکومت به معنای رفع الموضوع نظارت که اخذ نشده، وقتی که موضوع تعبدن رفع شده باشه هر اثری که بر اون موضوع باره در ادله تمام اون آثار منتفی میشه. روی این حساب این حکم چهارم حکم یک قسم از حکومت میشه، نه حکم همه موارد حکومت. حکومت قسم دوم به منزله ورود در این احکام اینطوری به منزله ورود. این قسم، این اثر چهارم. اثر پنجم هم فرمودن اینه که حکومت اختصاص به ادله لفظیه داره و معنا نداره که ما در ادله عقلیه و در ادله لبیه قائل به حکومت بشیم. چرا؟ چون تعریف کردیم حکومت را به این که احد الدلیلین به مدلوله لفظی ناظر به دلیل محکوم باشه، به مفاد دلیل محکوم باشه. خب حکومت اگه اینطوری باشه که در خود دلیل یک نظارتی به دلیل محکوم اخذ شده باشه، این اختصاص پیدا میکنه به دلیل لفظی، به الا معنا نداره که دلیل عقلی یا مثلا دلیل لبی دیگه مثل اجماع این بیاد حاکم بر دلیل آخر باشه، چون خصوصیت نظارت وجود نداره. نظارت به مدلول لفظی فقط در دلیل لفظی هست. روی این حساب بله معنا رو این حساب اگر در کلمات بیاد در بعضی از موارد که مثلا این دلیل حاکم بر دلیل دیگه هست، مورد در جای این تعبیر را به کار ببرن که یکی از اونها لبی باشد، عقلی باشد و لفظی نباشه، بر اساس این فرمایش مرحوم آقای صدر این تعبیر، تعبیر فی غیر محلهی هست، تعبیر صحیح نیست. حکومت اینه که دو دلیل لفظی داشته باشیم، یک دلیل لفظی به دلیل لفظی دیگه ناظر باشه، ولی در جایی که دو دلیل لفظی نداریم، یا در نایه حاکم دلیل لفظی نیست، یا در نایه محکوم دلیل لفظی نیست، اینجا معنا نداره. روی این حساب بله ایشون در بعضی از مباحث هم بعضی از مثلا ادله امارات بخواد حاکم بشود بر اصل عملی عقلی، اون رو از موارد حکومت حساب نمی فرماید، چون اینجا نظارتی در کار نیست.